آن شرح ماجرا به قصد این که تقصیر رو از گردن خودمون برداریم.
اون
اولی که اصلا همینو میگه فقط. اصلش فقط همینه. ولی در واقع اینجوری دارن. اون جایی هم که بچه میگه که آقا ببخشید مهمون داشتیم دلیل نمیشه که تو مشروطو نیاری. ولی با این حرف چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این اتفاق افتاد، تقصیر من نبود، تقصیر این بود که مهمون اومد یا فلان شد، من مشخمو ننوشتم، بنابراین من مقصر نبودم. که انهو میخوان بگن که داره با توضیح میده، میگه میخوام بگم علامه حرف شما رو بیشتر قبول دارن و واقعا هم این راحت تر به ذهن میرسه. ولی این هم خیلی بلا موضوع نیست که بگن که آقا جان ببین موسی جان ما یه زینت هایی داشتیم، مثلا برای تعریف کنم یه زینت هایی داشتیم، اینا به ما سنگینی میکرد، انداختیم زمین، سامری بردوش، ال کرد بل کرد ها. بعد اینا هم که زینت های خودمون هم نبود که خودمون اومده باشیم زینت خودمون رو انداخته باشیم، هزینه کرده باشیم که بخوایم خلفه وعده کنیم. نه، با مال فرعونیا بود، سامری هم اومد این بازی رو راه انداخت و دقت میکنید اینم اینجوری. ولی بله، علامه هم گفتن این ملکنا به همین معنی، آقا اجازه تقصیر ما نبود، ما نمیخواستیم با اراده و ملکیت خودمون کاری رو انجام بدیم، دست خودمون نبود. دست خودت نبود تا چی شد؟ اینجوری شد که یه زینتی داشتیم خیلی سنگینی میکرد، ما انداختیمش، سامری اومد برش داشت. بعدا میرسیم این کذاله که القصه، سامری کذاله که خیلی کلمه قشنگی اینجا، من قبلا هم گفتم، حالا بذارید برمیگردم بهش میرسم. خلاصه اینجوری شد و اونجوری شد. من میخوام بگم که در این نوع گفتار بنی اسرائیل یک نکته وجود داره. از این که بگذریم که چنین طرز پاسخی در میان ما هم خیلی شایعه، ولی یک نکته توش وجود داره. اون نکته چیه به نظر شما؟ کسی به ذهنش میرسه؟ چی؟ نمیشنوم. خب فرافکنی دقیقا یعنی چی؟ چیش مجهوله؟ هملا؟ خب نه، این نکته دیگه ایه که حالا بعدم بهش میرسیم. نه، از طرز جواب بنی اسرائیلی ها چی برمیاد؟ اصلا یه جور دیگه بگم، اون آدمی که میگه آقا چرا خلاف کردی، مثلا خلاف رانندگی کردی، میگه بابا جای پارک نبود، دیرم شده بود، مشکلات داشتم، ال بل چی؟ خب ممکنه اینم باشه، راستش من به این مقدار به این موضوعش فکر نکرده بودم. ولی یک نکته دیگه هم توش هست. همین فرافکنی لغت خوبی بود. افرادی که فرافکنی میکنن در واقع چی کار میکنن؟ خب نه، اصلا فرافکنی چجوری میتونه معنی داشته باشه و طرف با برای توجیه خودش و برای بیرون بردن خودش از خنف دست فرافکنی بزنه؟ تقصیر رو میندازه به گردن عوامل بیرون از خودش. خب این که انسانی تقصیر مطلبی رو بندازه به گردن عوامل بیرون از خودش، حکایت از چی میکنه؟ همین الان داشتیم درباره اش صحبت میکردیم، زندگی غیر باینری. آفرین. اصلا ببینید ماهیت زندگی غیر باینری همینه. از این ور بگید زندگی باینری چی بود ماهیتش؟ که فقط یک نگرانی تو زندگی هست، اونم خطاهای منه. خوب دقت میکنید؟ اون کسی که میاد هی میندازه به گردن عوامل مختلف، اولا ربوبیت خدا رو انقدر خیلی براش موضوع نداره. مسئله اصلی اون نوع انجام تکلیف و وظیفه که در قبال خدا داشته براش نیست. در ثانی زندگی و باینری اصلا نمیبینه، تقصیر این بود، تقصیر اون بود. آقا جان شما اگر زندگی و باینری ببینی اصلا دیگران رو نمیبینی، تو فقط به من بگو وظیفه خودت رو درست انجام دادی در قبال خدا یا نه. این کارو کرد، اون کارو کرد، تقصیر من نبود، این حرفا یعنی چی؟ اصلا فقط به یک موضوع رو باید فکر کنی که تو وظیفه الهی تو انجام دادی یا ندادی. همین که اگر انجام ندادی استغفار کن و اینی هم لغفارون. اگر هم انجام دادی که اصلا از چیزی ناراحتی نداری. هی فرافکندن، هی به گردن عوامل مختلف انداختن برای اینکه خود رو تبرئه کردن، این دقیقاً این نگاه باینری نداشتن، یعنی زندگی رو در ربوبیت خدا ندیدن. این یک نکته. نکته دوم رو بذارید من بعد از یه استراحت کوتاهی براتون بگم که نکته جالب تریه، که ما چجوری در واقع کشف میکنیم طرز فکر بنی اسرائیلی ها رو. الان ساعت چنده؟ بله 5:25 هست. 5:40 خوبه؟ خوبه 5:40؟ 5:40. نبودن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینجا یک نکته خیلی جالب وجود داره که به نظرم در میان ما خیلی نکته تکراری و قدیمیه، ولی بازم اهمیتش رو اهمیتش انقدر هست که ما یه تذکر کوچیکی بهش بدیم. نگاه کنید نوع برخورد بنی اسرائیلی ها رو با زینت قوم نگاه کنید، نه موسی به اونها دستور داده بود که زینت فرعونی ها رو بردارید با خودتون، و نه موسی یا هارون به اونها دستور داده بودن که این زینت ها رو بیفکنید حالا که سنگینه. این خیلی نکته جالبیه. حملنا اوزارم من زینت القوم، یعنی چیزای به دوش ما سنگینی میکرد. از همین جا هم شما نحوه نگرش سکولاری بنی اسرائیلی ها رو میتونید ببینید. خوب توجه کنید، نه به دستور دین بود که زینت ها رو برداشته بودن، نه به دستور دین بود که زینت ها رو انداختن، از سر خودشون برای خودشون دنبال یه چیزهایی بودن. هرچند این چیزها چیزهای حرامی هم نباشه، این بسیار نکته مهمیه که ما بارها باهاش درباره‌اش صحبت کردیم، برداشتن زینت هایی که از فرعونیا باقی مونده بود نه امر حرامی نبود بر بنی اسرائیلیا، به خاطر همین هم موسی سرزنششون نکرد. انداختن اون زینت ها هم امر حرامی نبود، بازم موسی به خاطر اینکه اینا رو انداختن سرزنش نکرد. ولی ما یه چیزی رو از این بنی اسرائیلی ها میفهمیم، و اون این که این جماعتی که، دقت کنید بچه‌ها چی میگم، این جماعتی که جلوه های معجزه الهی رو مانند شکافتن دریا به چشم میبینن، اما هنوز در این حال برای خودشون و مستقل از تعالیم دینی یه سری تصمیم گیری ها و یه سری تصمیمات و یه سری کارهایی میکنن بدون اینکه نظر موسی یا نظر دین باشه، میرن این زینت های فرعونی ها رو جمع میکنن بدون اینکه نظر هارون رو بخوان یا بدون اینکه دستور دینی باشه، این زینت ها رو میافکنن. اینجاست که اون کلمه و کذالک خیلی معنی جالبی پیدا میکنه. من قبلا یه بار گفتم ما در زبان فارسی اگه بخوایم و کذالک رو یه لغت بیاریم براش به عنوان ترجمه، شما چه لغتی رو پیشنهاد میکنید؟ چی؟ شما چی گفتیم خانم مرادی؟ این شد که بدم نیست. ما حالا تو فارسی جدید که خیلی فارسی بی خودی هم هست یک لغت خیلی خوبی معادل این داریم، من معتقدم داریم. اون لغت هست اینجوریا بود، که اینجوریا خلاصه اینجوریا بود. کذالک رو در قرآن دنبال بکنید، همش همینه. یعنی میخواد بگه ببین این دقیق ماجرا نیست، کلیتش اینه و اصولش اینه. خلاصه اینجوری ها بود که و کذالک ننجل مؤمنین، و اینجوری هاست که مؤمنان رو نجات میدیم. و کذالک و کذالک علق سامری، خلاصه اینجوری ها بود که سامری القا کرد. القا در لغت یعنی چی؟ ها؟ انداختن. در همین سوره طه ما القا رو خیلی زیاد داشتیم. کجا؟ دو سه بار این القا رو به کار بردیم. فالق عصاک، موسی به سحره فرعون گفت شما اول میندازید یا من بندازم. القا یعنی انداختن. این کذالک علق السامری، این القا هم یا علق اینجا هم به دو معنی ممکنه به کار بره. یکی این که خب ما این اوزاری که این باری که به ما سنگینی میکرد و انداختیم، سامری هم اون چیزی که دست خودش بود انداخت و خلاصه این گوساله رو در آورد. یه معنی دیگرش هم میتونه باشه که قابل جمع هم هست، هیچ منافاتی هم نداره، که خلاصه ما این اوزار رو که دوشمون بود انداختیم و اینجوری ها شد که سامری کار خودش رو در انداخت. و کذالک علق السامری. میدونید من احساس من چیه؟ احساس من اینه که این زینت ها به دوش سامری، به دوش بنی اسرائیل خب سنگینی میکرده، به دردشون که نمیخورده، من و سلوا داشتند و زندگیشون کاملا تأمین بود و اونا هم به خاطر، دقت کنید، به خاطر تعالیم باطل، به خاطر اندیشه های غلط فکر کرده این طلا جواهر ها و اینا رو مثلا ورداریم. بعد از مدت دیدن این به دردشون نمیخوره، سنگینی میکنه براشون، خواستن بندازن. اما به نظر میاد که هم میخواستن بندازن هم دلشون نمیمد این همه طلا و جواهر رو عرض کنم که همجور رها کنن بره. اینجوری ها بود که سامری طرحش رو در انداخت. یعنی انگار یه پیشنهاد جدید گذاشت جلوی اینا، این طلا و جواهر رو تبدیل به احسن کرد. اینجوری ها بود دیگه. و کذالک علق سامری، یه کاربری جدید برای اینا پیدا کرد، برای چیزی که از طرفی نمیخواستن از طرفی میخواستن. و خود این که از طرفی نمیخواستن از طرفی میخواستن هم کاملا داره نگرش سکولاری و مستقل از دین اینها رو برای ما بولد میکنه، به رخ ما میکشه. نخواستنشون الهی بود نه نخواستنشون الهی بود. اینجوری یا نخواستنشون دینی بود و مبتنی بر دین بود، نه نخواستنشون مبتنی بر دین بود، نه برداشتنشون مبتنی بر دین بود، نه انداختنشون مبتنی بر دین بود. اینجوری ها بود که سامری کار خودشو انداخت، القای خودشو انجام داد. از این طلا و جواهری که اینا انداختن یه چیز جدید در آورد. خب چی در آورد؟ یه چیزی در آورد که حالا دقت کن، یه چیزی در آورد که هم طلا بود که اینا بهش علاقه داشتن، که اگه علاقه نداشتن که برش نمی داشتن. هم طلا بود، هم یه حالت، حالا من از این لغت استفاده کنم، یه حالت خارق‌العاده و معجزه آمیزی داشت مثلا، یا شبه معجزه‌ای داشت، و هم یک عنوان ولو باطل ولی معنوی روش گذاشت. چی از این بهتر؟ اینا که به طلا علاقه داشتن، سامری اینو برداشت به یه شکل جدیدی در آورد. یعنی حالا یه کمی عمیق‌تر نگاه بکنیم، اندیشه های باطل درونی اینها رو به یه شکل جدیدی در آورد و بهشون عرضه کرد. اون تفکر باطلی که در درون اینها زمینه داشت، سامری به یه شکل جدید در آورد، بهشون عرضه کرد. به این شکلی در آورد، از طرفی اینا خب طلا دوست داشتن، از طرفی یه شکل جدید شد که دیگه خسته شده بودن ازش. حالت خارق‌العاده‌ای هم بهش داد، یه چیز خیلی جذاب و دیدنی و جالب، عنوان معنوی هم روش گذاشت، هذا الهکم و اله موسی. اینجوری ها شد. و کذالک علق السامری فاخرج لهم اجلا، پس در آورد برای اونا یک گوساله جسدن، یک گوساله مرده. فکر نکنید الان سامری گوساله زنده کرده بود، نه، یه شعبده ای به کار برده بود، یه حالا یه فنی به کار برده بود، جسد بود اما لهو خوار. قبلا براتون گفتم اینا رو فقط ترجمه میکنم، واقعا صدای گوساله میکرد، نه صدای شبیه گوساله، واقعا صدای گوساله در میورد. فاخرج لهم اجلا جسدا لهو خوار. این که سامری چجوری همچین کاری کرده بود و با چه انگیزه این کاری کرده بود، این تو ضلع بعدیه. موسا درباره همین موضوع با شرف میزنه که سامری، حالا میریم تو ضلع بعدی میبینیم، من به این سوالا بعدا جواب میدم که سامری با چه انگیزه این کاری کرد، شخص سامری با چه انگیزه این کاری کرد و چجوری این قدرت رو به دست آورده بود که این کار خیلی جالب و انجام بده، که یه گوساله‌ای درست کنه که واقعا یه جسدی درست کنه، مجسمه‌ای درست کنه که واقعا صدای گوساله بده. این تو گفتگوهای بعدی موسی و سامری هست، همین الان بهش میرسیم، یعنی آیات بعد بهش میرسیم. فعلا ما با بنی اسرائیلیا کار داریم. فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسی فنس. آفرین، این همون سوالی بود که من میخواستم بپرسم. ای گفتید چرا؟ ای گفتید چرا؟ آفرین. به همینه، همین معنی میاد و این نکته‌ایه که علامه بهش رسیدن و ظاهراً هیچ کدوم دیگه از مفسرین خیلی به این نکته توجهی هم نداشتن. و ظاهر جمله من از روی المیزان دارم میخونم، و ظاهر جمله فقالو هذا الهكم و اله موسی از آنجا که نسبت گفتن را به جمع داده و فرمود گفتند، این است که در قضیه ساختن گوساله افراد دیگری هم دست سامری بودند. یعنی سامری یک جریانه، یک گروهه، یک شخص نیست، یک جریان فکریه. خیلی نکته میده. سامری یک نفر فقط نیست، بل خود سامری یک نفره، ولی سامری داره از یک طرز فکر، از یک جریان اجتماعی حکایت میکنه. اینه مونجا
زمانی که
معلوم نیست، آیات ساکتن در اینا. برخی روایات میگن بله، نه اصولا روایت ساکتن، نه میگن تو همین مدت 40 روزه بود.
یعنی 10 روزه نمیشه داشته که اصلا کار مثلا کوبرشو درست کنه، بازش جمعداری کنه، قالب درست کنه، این علمش هم داشته که
بله، نه اصلا بیشتر از متالورژی، یه قدرت‌های خیلی بالاتری داشته. موسی وقتی که آیات بعدی رو بخونید خودتون، حالا منم بعداً توضیح میدم. موسی وقتی از سامری میپرسه که چجوری هم چه غلطی رو کردی، سامری اصلا جواب میده، میگه من چیزایی دیده بودم که دیگران ندیده بودن و دانش‌هایی داشتم که دیگران نداشتن و به چیزایی دست یافته بودم که دیگران دست نیافته بودن. خود سامری میگه بله. برخی میگن که اصلا این قدرت سامری قدرت معنوی هم بوده، میگن اونی که دیده بوده جبرئیل بوده، دیده بوده، تا این حد مقامات معنوی داشته سامری. توجه میکنی؟ بعضی حالا اینو نمیگن، ولی به هر حال بله سامری علمو داشته، خوبم داشته. حالا یا علمش معنوی بوده، قدرت‌های خارق‌العاده‌ای داشته، میتونسته به هر حال یه کارایی انجام بده، یا علم مادی بوده، یا هر دو بوده، علم مادی و معنوی قاطی بوده. بله. بله. حالا اون گفتم اینکه سامری با چه انگیزه‌ای و چگونه این کارو کرد، ضلع دیگه ماجراست. ما فعلا کارمون با بنی اسرائیل است. بله. فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسی. مسئله یک فرد نیست که بیاد یک فتنه ای را بندازه. درسته که این فرد نقش مهمی در این فتنه داشته، اینا همه درست، درسته که سامری بود که بالاخره در این قضیه نقش داشت. سامری آدم معروفی بود، آدم مهمی بود، آدم محبوبی بود، به روایتش میرسیم، اینا رو توی جلسه آینده میگم که حالا سامری که بود و چه جور شخصت. سامری خیلی آدم محبوبی بوده، خیلی آدم موجهی بوده در امت موسی، خیلی به موسی نزدیک بوده قاعدتا. اینا همه هست. وقتی من میگم فتنه 88 همون فتنه سامریه، اصلا شوخی نگیرید. سامری بسیار آدم وجیهی بوده و آخرش هم روایاتو براتون میخونم، به خاطر همین وجاهتش خدا به موسی گفت نکشش، گفت کشتنش بیشتر ضرر داره. این هم خواهیم دید. روایات تصریح دارن که موسی تصمیم گرفت سامری رو بکشه، خداوند به موسی وحی کرد که نکشش. بعدم میگه، توضیح میده که چرا نکشش. این سامری. این تو فصل بعدیه. فعلا ما با این کار داریم که جریان سامری یک جریان اجتماعی. خب سامری دقیقا چی کار کرد؟ از روی زمینه هایی که در تفکر اینها وجود داشت، با چه انگیزه‌ای بماند برای بعد، چگونش هم بماند برای بعد، ولی از روی زمینه هایی که در تفکر بنی اسرائیلی ها وجود داشت که دقیقا همون زمینه های سکولاریستی بود و با وجاهتی که خودش داشت و با قدرتی که داشت این گوساله رو به وجود آورد، گوساله نسبتا خارق‌العاده رو به وجود آورد و گفت هذا الهکم و اله موسی. اینجا یه لغت دیگه هم وجود داره که خیلی لغت تأمل برانگیزیه، فنسی. فنسی یعنی همون فنسیه، یعنی پس فراموش کرد. ضمیر این نسیه به کی برمیگرده به نظر شما؟ فقالو هذا الهکم و اله موسی فنسی. به کی برمیگرده این ضمیر؟ دو تا احتمال گفتن. یه احتمال اینه که این فنسی این ضمیر برمیگرده به خود سامری. یعنی چی؟ یعنی گفتن که هذا الهکم و اله موسی و در واقع سامری با این کارش تعالیم اصیل موسی رو فراموش کرد، از اون جایگاهی که باید دیگه بیرون اومد، یادش رفت، فراموشش شد که موسی در واقع چی میگفت و چی میخواست. این یک تفسیره. یه تفسیر دیگه این هستش که این فنسیه برمیگرده به موسی، یعنی فنسی دنباله کلام سامری و تیم سامریه، یعنی فقالو هذا الهکم و اله موسی فنسی موسی، اله شما و اله موسی همینه، موسی فراموش کرده. هر دو این تفسیرها میتونه باشه. من با در واقع هیچ کدوم تفسیر رو نمیتونم براش قسم بخورم. مفسرین هم در این باره اتفاق نظری ندارن، هیچ کس هم با قاطعیت نمیتونه بگه. ولی هر کدوم اینا باشه، دو تا سناریویی که با هم خیلی هم متفاوت نیستن، سناریویی که البته بهش قسم نمیخوریم ولی قابل ساختنه. اگر سامری گفته باشه، به این سناریو دوم، اگر سامری گفته باشه هذا الهکم و اله موسی فنسی، موسی فراموش کرده این اله خودش رو، میشه تصور کرد که سامری در واقع چه ادبیاتی رو در انداخته بوده در میانه بنی اسرائیلیا، چه جوری داشته برای اینا استدلال و تبلیغات میکرده. خیلی مهمه. یک، سامری انکار موسی نکرد، انکار خدای موسی رو هم نکرد، به هیچ وجه انکار نکرد، بلکه آمده گفته حقیقت آنچه که موسی میخواست بگه این بوده، ولی اون که خود موسی یادش نباشه. یعنی تفسیر مخصوص خودش رو، تفسیر دلبخواه خودش رو از موسی ارائه میده، در حالی که داره از یک طرف مبانی اساسی اندیشه موسی رو ساقط میکنه، از طرف دیگه به اسم موسی داره یک تفسیری از موسی ارائه میده و میگه موسی در واقع منظورش این بوده، در واقع دنبال این بوده، در واقع اینو میخواسته، ولو اینکه موسی مثلا فراموشش شده باشه، ولو اینکه موسی حرف دیگری زده باشه، ولو اینکه موسی به تور رفته باشه، ولو اینکه به هر جا رفته باشه، موسی اینو میگفته. فتنه 88 رو دریابید. چقدر ما میگفتیم که بابا دارن به اسم امام خمینی و با گفتن این که امام به دنبال این بود، امام به دنبال اون بود، امام این رو میخواست، و با تکیه بر این که مشکلاتی در جامعه ما وجود داره که واقعا هم وجود داره، افتال علیکم العهد، نرسیدیم به اون چی که میخوایم، دارن مبانی اندیشه امام خمینی رو ساقط میکنند. با گفتن این که امام میگفت مثلا مردم که واقعا هم میگفت. امام میگفت چی؟ امام میگفت چه؟ امام میگفت مثلا همین. چی کار داشتن میکردن؟ به اسم امام و بدون این که بگن امامو قبول ندارین یا امامو نمیخواین. چی کار میکردن؟ تفسیر خودشون رو و چیزی به عنوان حقیقت آنچه که امام میخواست رو در مقابل ما میذاشتن، در حالی که اگر کسی بصیرت داشت به سرعت میفهمید اینا دارن مبانی اساسی اندیشه امام رو اصلا بیخیالش میشن. من بارها گفتم امام اگر یک کلمه براش مثل دعوای ناموسی بود که تا آخر عمر ازش دست نکشید. مهم یه چیزایی هست که آدم تو زندگیش میگه، یه حرفایی هست مثل دعوای ناموسی میمونه که میبینید داره از دنیا میره بازم این حرفو میزنه. تو وصیت نامش مینویسه، لحظات آخر میگه، روزای آخر هی تکرار میکنه، درست مثل پیغمبر که در روزای آخر عمرش در حالی که رو پای خودش بند نیست میاد دیگه بابا من پیش شما دو چیز گذاشتم، کتاب خدا و عترتم، عترتم، عترتم. امام خمینی یک چیز اگه براش ناموسی بود و اساسی بود، ولایت مطلقه فقیه بود. کاملا به محاق رفت، هیچ صحبتی دیگه ازش نبود. اما کسی نمیگفت من امام خمینی رو قبول ندارم، هیچ کس. هزا اله حکم و اله موسا فنسی. امام خمینی حقیقتا اینو میخواست. یا اینکه حالا زمین رو برگردونیم به سامری، خیلی تفاوتی در قضیه نمیکنه. سامری فراموش کرد مبانی اساسی اندیشه موسا رو، فراموش کرد فنسی دیگه به سامری بر، فراموش کرد تعالیم اساسی موسا رو، فراموش کرد اصول اولیه اندیشه موسا رو، آمد گفت هادا الهکم و اله موسا. بازم نکته مشترک و اساسی اینه که اندیشه موسا به کلی داره ساقط میشه، اما اسم موسا به بزرگی داره یاد میشه. این اصل ماجراست. یک کلمه شما نمیبینید سامری به موسا اهانت بکنه یا به خدای موسا اهانت کنه، یک کلمه نمیبینید انکار بکنه نبوت موسا رو. نه خیر، داره قرائت جدید میاره، حالا یا به این معنا بگیم یه قرائت خودش، میگه موسا فنسی، موسا فراموش شد یا فراموش کرد. این اصل موسا، اینه مبنای اصلی موسا، اینه موسا اگر آمد، آمد که ما در حقیقت این چنین باشیم، در حالی که مبانی اندیشه موسا داره فراموش میشه. قرائت جدیدی میاره، ادعایه. من اصلا تعارف ندارم وقتی میگم فتنه سقیفه، فتنه سامری و فتنه 88 یک فتنه بود. امام خمینی آمد به ما یاد بده که آقا جان زندگی همینه، کارشناسا بیان دور هم بشینن دعوا کنن، آخرش هم اختلاف شد رأی بگیریم. توی مسائل کارشناسی، توی اختلاف نظرهای کارشناسی، ولی اصول مبانی، اصول و مبانی رو فراموش نکنیم، اون اصله. امروز این کارشناسا میگن اون، اونا میگن اون. خیلی خب ببینید اگر هر دوشون مبانی رو حفظ میکنن و تو مبانی میگنجن، خیلی خب این مردم کدومو دوست دارن؟ مردم کدومو دوست دارن؟ بقیه هم همراه بشن، بعدن میفهمن اشتباه بوده، اشتباه کردن، خیلی خب اصول رو که داریم، حالا بریم کار دیگه بکنیم. مگر ملل دیگه دنیا چی کار میکنن؟ مگه به ملل دیگه دنیا وحی میشه؟ میشینن دوره هم به هم بد و بیرا میگن، اختلاف نظر میکنن، بحث میکنن، آخرش هم رأی میگیرن دیگه. کار عاقلانه ای هم میکنن، رو اصول که نمیان رأی بگیرن، رو مبانی اولیهشون که نمیان رأی بگیرن. نظام رو که داشته باشن، حالا در درون این نظام تو مسائل کارشناسی میگن خیلی حالا مردم کدومو دوست دارن، غلط بود، مردم کم کم میفهمن که این اشتباه بوده، میریم سراغ اون یکی حزب، میریم سراغ اون یکی سیاست، بالاخره راهمون رو پیدا میکنیم. ولی اصول، امام خمینی همین رو میگفت، ولی اصول رو پیدا کنید، اصول رو داشته باشید، رهبری رو نگه دارید، اسلام مبناتون باشه. ولایت فقیه رو اساس بگیرید. ولایت فقیه اصل اساسیه که نظام ما رو متفاوت میکنه با هر نظام دیگری. قرار هم اسم وحی بشه به دفعه، یعنی اصول ما. همون مبانی اولیه ما، همون قول و قرارهایی که گذاشتیم با هم دیگه، که اینا رو، این قول و قرارها رو داشته باشیم دیگه، این قواعد رو حفظ کنیم دیگه، حالا بیاد هر کی از حق قانونی خودش